سلام، من محمدم و اینجا پادکست صحنه جرمه. شما قراره اپیزود 16 همه پادکست صحنه جرم رو بشنوین، اما از اونجایی که بعضی از همراهان عزیز پادکست صحنه جرم علاقه من بودن که با عوامل پادکست بیشتر آشنا بشن، باید عرض کنم که بنده محمد راوی پادکست هستم که البته کار تهیه متن و ویراستاری هم انجام میدم. کمال رضوی فرم در کنار مدیریت پلتفرم ها زحمت موسیقی و ادیت کار و طراحی پوستر رو انجام میده. انتخاب داستانم گاهی اوقات به وسیله من، گاهی اوقات به وسیله کمال و گاهی اوقات هم به وسیله محسن رضوی فر انجام میشه. محسن رضوی فر هم که کار ترجمه و انتخاب داستان رو داره انجام میده. اینم بگم که هممون تو حوزه‌های دیگه‌ای فعالیت می‌کنیم، یعنی حوزه تخصصی ما پادکست نیست، ولی علاقه به تولید محتوا ما رو دور هم جمع کرده و تحت عنوان پادکست صحنه جرم در خدمت شماییم. اینم معرفی که خواسته بودید. دیگه بریم سراغ ماجرای امروز. ما این دفعه تو پادکست صحنه جرم رفتیم سراغ یه داستان جذاب که بعید میدونم جای دیگه شنیده باشیدش. پس با من و همکارام همراه باشید واسه چند هفته دنبال کردن یه داستان هیجان انگیز و پر از تعلیق. ایرلند، دوبلین، دسامبر 1996. یوجین گلیگان، کاراگاه گاردا پلیس ملی ایرلند، دو روز قبل از کریسمس یه تماسی از وستکورک دریافت میکنه که یه زن محلی جسد پیدا کرده. پس نیاز به اعزام یه تیم کامل از گاردا واسه بررسی ماجراست. انگار قرار بدجوری تو کریسمس گند زده بشه. پلیس اصلا نمیدونه که با چه ماجرایی قرار درگیر بشه، اما حسشون هم خیلی خوب نیست. از این ماجرا بوای خوبی به مشامشون نمیخوره. از اون طرف هم با توجه به این که دو روز قبل از کریسمسه، پس طبیعیه که مسیری که به وستکورک ختم میشه شدیداً ترافیکش سنگین باشه. به همین خاطر هم رسیدن به وستکورک واسه پلیس زمانبر و یه 4-5 ساعتی طول میکشه تا پلیس به اون منطقه دور افتاده‌ای که جسد پیدا شده بتونه خودشو برسونه. بری روچ، روزنامه نگار آیریش تایمز، هم الان به کمک یکی از منابعش متوجه این ماجرا شد و بارو بندیل رو جمع کرد و داره مثل پلیس میره سمت محل حادثه.
They are treating as suspicious the death of a woman whose body has been found in a remote area in County Cork on the southern coast.
It's one of the most idyllic hideaways here in the mountains of West Cork.
There is very little crime of any type.
It's a vast area with many isolated locations.
The murder is the first here in living memory.
بری میگه زمانی که از ماجرا مطلع شدیم و قشنگ یادمه. نزدیک ساعتهای 2 بود که یکی از کانکشنام تماس گرفت و ماجرا رو بهمون گفت. به تاخت رفتم سمت وستکورک. محل حادثه شهر نقلی به اسم اسکول بود. گزارش پلیس هم یه چیزی با این مضمون بود، فکر کنم اگه اشتباه نکنم خیلی کوتاه نوشته بودن که جسد یه زن نیمه پوشیده توی منطقه‌ای به اسم اسکول پیدا شده که از نظر پلیس مرگش مشکوکه. بری میگه با کلی اعصاب خردی سر ترافیک بالاخره رسیدم به محل حادثه، اما تا پرسوجو کنم و خودمو برسونم به محل صحنه جرم یه نیم ساعت 40 دقیقه طول کشید. جایی که توش بودم یه جای خیلی خیلی ایزوله و منزوی بود. مسیری که به محل حادثه منتهی می‌شدم یه جاده روستایی خلوت بود که گاوا و گوسفندا داشتن توی دشت و دمنش می‌چریدن. یه سری جاده پرپیچ و خم فرعی هم باید می‌رفتم تا می‌رسیدم به مکانی که پلیس اعتقاد داشت همه چیزش مشکوکه. خیلی خیلی هیجان داشتم، اما مگه می‌رسیدم؟ یکی از این پیچا رو که داشتم می‌پیچیدم پشت یه سنگ نسبتاً بزرگ، بالاخره آروم آروم یه خونه سفید بزرگ توی منطقه نسبتاً پرت و دور افتاده به چشم میخورد. از یه جای به بعد پلیس با نوارکشی صحنه جرم رو مشخص کرده بود و پوشش داده بود. بری میگه بجز من یه روزنامه نگار دیگه ایم به اسم ایان بیلی اونجا بود، یه خبرنگار زبل که کارش این بود که جنایت ها رو پوشش میداد و با پزشکی قانونی هم لینک بود، یه خبرنگار محلی که واسه یه روزنامه محلی تو وستکورک کار میکرد. بری میگه من خبرنگارم و خیلی ها رو میشناختم، اما تا حالا حتی این طرف اسمش هم به گوشم نخورده بود، اصلا نمیشناختمش، ولی جالب این بود که قبل از من اونجا بود. این یعنی احتمالاً ارتباطات خوبی داره و میتونه خیلی چیزای مهمی از این ماجرا بفهمه. ایان بیلی خبرنگار محلی که الان باهاش آشنا شدیم میگه من به عنوان یه خبرنگار تو وسکو کاملاً شناخته شده بودم، پس طبیعی بود که خیلی زود ماجرا به گوشم برسه و دست به کار بشم و خودمو برسونم. وقتی رسیدم شروع کردم به سوال کردن از همسایه‌ها، میخواستم ببینم که چیزی شنیدن یا نه. خلاصه با کلی سوال جواب و حوصله به خرج دادن فهمیدم جسد اون زن ساعت 10 صبح پیدا شده. جسد هنوز تو صحنه جرم و جزئیات خاصی ازش مشخص نشده. همه چی فعلا مبهمه. همه منتظر حضور تیم صحنه جرمن تا خیلی از سوالای مبهم و مجهول پاسخشون مشخص بشه. پلیس هم البته خیلی بدون دردسر سر صحنه جرم حاضر نمیشه ها. گیلیگان میگه به محض اینکه رسیدیم وستکورک رفتیم ایستگاه پلیس محلی. اونجا تعطیل بود. همشون رفته بودن سر صحنه جرم. رفتیم سراغ تلفن همگانی، تلفنم قطع شده بود. مجبور شدیم دوباره وصلش کنیم تا بتونیم با نگهبانای محلی تماس بگیریم تا بلکه ببرنمون سر صحنه جرم. وقتی به کمک نگهبانای محلی رسیدیم سر صحنه جرم، جسد رو چمنه افتاده بود. یه لباس شب سفید تن جسد بود و تقریبا میشه گفت که آویزون یه سیم خاردار شده بود. جسد حداقل 12 ساعت بود که تو اون وضع اونجا کنار جاده ول شده بود. ظاهر جسدم اینطوریه که میگم. یه سری زخمایی روی دست جسده، البته با توجه به بوته‌های خارداری که دوروبر خونه قربانی زیاد دیده میشه، میتونه عامل این زخم‌ها همین بوته‌های خاردار هم بوده باشه. اما سر و صورتش شدیداً آسیب دیده و داغونه. بوتهای خاردار قطعا نمیتونن همچین کاری با سر و صورت قربانی کرده باشن. شدت صدمات به حدیه که به مغز آسیب فوق‌العاده شدیدی وارد شده. جمجمه‌اش هم به دلیل برخورد با شیء بزرگ کاملا خرد شده. تو صحنه جرم یه جدول سیمانی هم دیده میشه که یه کمکی هم خونی شده. دیگه پلیس و خبرنگارا برداشتشون نسبت به این ماجرا داره به این سمت میره که قطعا این زن نیمه پوشیده به قتل رسید و خیلی به این تئوری نباید شک داشته باشن. گیلگان میگه حالا کار مهمی داشتیم. باید هویتش رو شناسایی میکردیم تا بتونیم خبرش رو از طریق رسانه‌ها پخش کنیم و بعدم اگه خانواده‌ای داره اونا رو هم پیدا کنیم. رسانه‌های ایرلندی و بعدم رسانه‌های فرانسه خبر مرگ یه زن 30 ساله فرانسوی رو تو ایرلند کار میکنه. خب از اونجایی که تعداد زیادی زن فرانسوی تو ایرلند زندگی نمی کنن، یه خانواده تو فرانسه بعد از شنیدن اخبار رسانه ها شاخکاشون تیز میشه. ماری مادلین خاله سوفی توسکان دوپلانتیه اخبار رو میشنوه و یک کمی نگران میشه. ماری میگه خانواده ما این مدلیه که خیلی خیلی به هم نزدیکیم. به خاطر همین مطمئن بودم که این زنه که به قتل رسیده سوفی نیست، چون شب قبلش با شوهرش تلفنی صحبت کرده بود و به نظر ظاهرا همه چی هم اوکی بود. برتراند برادر سوفی هم میگه ما خیلی مطمئن بودیم که این طرفی که احتمالاً کشته شده سوفی نیست، اما واسه این که خیالمون راحت بشه تصمیم گرفتیم تماس بگیریم و مطمئن بشیم. زنگ زدم خونه سوفی، کسی جواب نداد. طبیعیه که نگرانیمون خیلی بیشتر شد، اما بازم 90% مطمئن بودیم که امکان نداره جسدی که تو اخبار دارن در موردش صحبت میکنن سوفی باشه. بعد که اخبار تکمیلی پخش شد فهمیدیم که محل حادثه وستکورک بوده. دیگه وحشتناک نگران شدیم. احتمال اینکه طرف سوفی باشه الان چندین برابر بیشتر شده، چون درسته که ممکنه چند تا زن فرانسوی تو ایرلند زندگی بکنن، اما مگه چند تاشون تو منطقه وستکورک زندگی میکنن؟ بلافاصله با جوزفین همسایه سوفی تماس گرفتم. تلفنش مشغول بود. یه 10-15 باری تماس گرفتم تا اینکه بالاخره جواب داد. جوزفین با لهجه غلیظ ایرلندی داشت داد میزد. خیلی اموشنال بود صداش. چیزی نمیفهمیدم از صحبتاش تا اینکه بالاخره حرفشو قطع کردم و گفتم ببین جوزفین، اون جسد سوفیه یا نه؟ فقط همینو بگو. جوزفین با یه صدای ناراحت و لرزون گفت آره آره جسد سوفیه. دنیا با همه سنگینیش رو سرم خراب شد. گوشی تلفن از دستم افتاد. همه عضلات بدنم شل شدن. هممون مات و مبهوت مونده بودیم. فکرش هم نمی‌کردیم که یه همچین فاجعه‌ای سرمون اومده باشه. اصلاً نمی‌دونستیم باید چی کار کنیم. دست و پامون رو گم کرده بودیم. مجبور شدیم به پیر لویی، پسر سوفی که اون موقع با پدرش تو تعطیلات بود، خبر بدیم. پیر اون زمان 15 سالش بود. ما داشتیم خودمون رو واسه یه کریسمس جذاب و حال خوب کن آماده می‌کردیم، اما انگار یه شهاب سنگ خورده بود وسط خونه زندگیمون. حالا یه کار سخت دیگه باید انجام بدن. باید یه جوری پسر سوفی رو از ماجرا مطلع بکنن. قرعه این کارم به نام پدر لویی و همسر سابق سوفی میفته. پدر پیر لویی که الان با پیر توی تعطیلاته، نصف شبی پیر رو بیدار میکنه و با یکم مقدمه چینی یکی از بدترین خبرهایی که هر پسری میتونه بشنوه رو بهش میگه. فحوای کلام پدر پیر اینه: پیر، مادرت مرده و به احتمال زیاد به قتل رسیده. حتی نمیشه تصور کرد که یه پسر 15 ساله چه حس ویران کننده‌ای بعد از شنیدن یه همچین خبری پیدا میکنه. پیر میگه انگار به هم شوک الکتریکی وز کرده بودن. من خیلی کوچک بودم واسه همچین خبری. خیلی به مادرم نزدیک بودم. والدینم وقتی یک سالم بیشتر نبود از هم جدا شده بودن. بنابراین واسه یه مدت طولانی تو هفته فقط با مادرم زندگی میکردم. اونم چون جدا شده بود با من بیشتر از اون چیزی که باید مهربون بود، و این خبر انقدر غیر منتظره و سنگین بود که یه چیزی و همون لحظه تو وجودم واسه همیشه از بین برد. بعضی مواقع روایت این داستانا واسه من که خودم پیگیر این داستانای جنایی هستم هم خیلی سخته. واقعا تصور یه همچین اتفاقی غیر قابل همزاد پنداریه. انگار اینجور اتفاقا یه جور حرکت جهشی از نوجوانی به بزرگسالیه. باید با چیزی کنار بیای که آدمای بالغم خیلی نمیتونن باهاش روبرو بشن و سالم ازش بیرون بیان. دیگه کم کمش افسردگی مقطعی دیگه. بگذر بریم سراغ ادامه ماجرا. الان با مشخص شدن هویت سوفی، قطعاً خانواده آماج حملات رسانه‌ها قرار می‌گیرن. پس بعد خودشون رو جمع و جور بکنن. درسته که رسانه‌ها تو این شرایط خیلی تو مخن، اما یکی از مهمترین اهرم‌های فشار برای خانواده‌های قربانی واسه روشن شدن ماجرا و خاموش نشدن آتش اتفاقات همین رسانه‌ها. حالا تو منطقه محل حادثه فضا چطوریه و چی می‌گذره؟ این اولین اتفاق این مدلیه که توی منطقه رخ داده. پس مردم احساس ناامنی شدیدی دارن و پلیس باید سریعاً شرایط رو تغییر بده. اما بیاید یکم بیشتر در مورد منطقه اسکول تو وست کورک بهتون بگم تا شاید اینجوری فضای واقعی اونجا یکم بیشتر دستمون بیاد. ببینید، عکسای کارت پستال رو دیدید دیگه. مناظرش دقیقاً اون شکلیه. یه جای نقلی با منظره آب و دشت و دمن و خونه‌های عروسکی باحال، و اون طرفم کلیسای محل، و اون طرفترم صخره‌هایی که آب میاد میزنه بهشون. بعدم صدای برخورد آب به صخره‌ها که یه چشم‌انداز قشنگ میاره جلو چشت. اونم مفت و مجانی با یه آرامش غلیظ که باعث میشه به هیچ چی بجز اون زیبایی مطلق حتی فکرم نکنی. قشنگ غرق میشی تو زیبایی بی اندازه ناکجا آباد ایرلند. حالا مردمش چه شکلین؟ شاد شاد شاد. یه مردم ساده و مهمون نواز. اصلا نگم براتون چقدر حس مثبت دارن. از بچه‌ها بگیرید تا پیرمرد پیرزنا، همه ساده و شاد و بیالایشن. مناسبت‌های محلی و تو بارا یا به قول خودمون میخونه‌ها دور هم جمع میشن و جشن میگیرن. وقتی کلی مناسبت محلی و اینجوری دارن سفت و سخت برگزار میکنن، دیگه تکلیف کریسمس روشنه دیگه. عشق و حال محض میشه اون موقع. همشون در حال برگزاری فستیوالای حال خوب کنی هستن که البته عوایدش خرج امور خیریه میشه و حالشون رو بهترم میکنه. با همه این زیبایی که گفتم، یه بخش مهمش مونده. منطقه وست‌کورک مشرف به کوهستان گابریل. از دور که نگاش کنی یه ویوی کارت پستالی خفن دیگه میبینی. اما مگه میشه اینقدر مردم تو دل هم باشن و توی همچین جایی بازار شایعه و افسانه داغ نباشه؟ اینجا هم همین مدلی و کلی شایعه و افسانه محلی که مردم باشون بزرگ شدن و با تمام وجود بهش اعتقاد دارن وجود داره. کوه رو که خوب نگاه کنی یه سری برآمدگی‌های می‌بینی که دیگه الان خرابه‌هایی هستن که فقط نشون میده انگار قبلاً یه سری آدم توش زندگی می‌کردن. کسایی که به خاطر فقر و قحطی دیگه وجود خارجی ندارن. جاده‌ای هم نیست که بشه به راحتی به اونجا دسترسی پیدا کرد. زمینش هم یه طوریه که بیشتر سیب زمینی اونجا عمل میاد و یه سری چیزایی به درد نخوره دیگه. یه سری افسانه هایی هم هست که میگه آخرین گرگ ایرلندی اونجا زندگی میکنه. پس داره کم کم دستمون میاد که با چه مدل فضایی طرفیم. مردم هم که اساساً تو اینجور مناطق با این افسانه های محلی بزرگ میشن. این داستانه اصلا واسه بافت اصلی منطقه افسانه نیست که، مثل شیر مادره. حالا به اون عکس کارت پستالی یه مه سنگین که اضافه کنید و افسانه های محلی هم بزنید تنگش، فضای وهم‌آلود مورد نظر تکمیل میشه. این تصویر حقیقی منطقه است، یه جای خیلی زیبا و صد البته در عین حال وهم‌آلود. سنگای ایستاده و دایرهای سنگی زیادی توی منطقه وجود داره. همین سنگا جا رو باز میکنن واسه افسانه ها و اسطوره‌های بیشتر. درسته که این وهم‌آلود بودن همه جا حس میشه، اما نباید فراموش بکنیم که وست‌کورک الان 30 ساله که امنیت توش موج میزنه و تقریبا هیچ خلاف سبک و سنگینی توش اتفاق نیفتاده. وست‌کورک البته یه چیز جالب دیگه هم داره، اونم تعداد زیاد غیربومیه که نشون میده جای جذابی برای خارجیام هست. حتی تقریبا هر 3 یا 4 تا خونه در میون یه خارجی داره زندگی میکنه، فرانسوی، آلمانی، هلندی، انگلیسی و صد البته فرانسوی. ترکیب جمعیتی شامل ملیت‌های مختلفه ولی امن و امانه، یه طوری که وست‌کورک بیشتر یه منطقه مولتی‌نشناله تا یه منطقه ایرلندی. خیلی از این خارجی‌ها از اروپا مخصوصا از انگلیس میان اینجا و شیفته منطقه و منظره و مردم اینجا میشن. حالا خیلی‌هاشون یا اینجا رو فقط واسه تعطیلات دوست دارن یا واقعا تصمیم میگیرن بمونن همینجا. مردم محلی و لوکال اونجا هم این تازه واردای خارجی رو خیلی تحویل میگیرن، طوری که حتی براشون اسمم گذاشتن، کراستی صداشون میکنن. خارجی‌ها که اومدن موندن خیلی تعریف میکنن از منطقه. اکثرشون تجربیات مشترک مثبت دارن و میگن این منطقه انگار آهنربا داره، یا به قول خودمون خاکش دامنگیره. وقتی میان توش اصلا دیگه نمیخوان برن. اگه شرطشو داشته باشن برنامه موندن رو میریزن و میمونن. اما سوال اینجاست کیا معمولا از خارج میان اینجا؟ به طور مشخص هنرمندا، ماهیگیرا، معتادا، همجنسگراها و عموما و کلا بیشتر افرادی که متفاوت فکر میکنن یا کسایی که دنبال یه جایی هستن که کمتر قضاوت بشن و یه محیط آروم میخواستن، به خاطر پذیرش بالای مردم این منطقه کوچ میکنن به اینجا و از این نقل مکانم کاملا راضی به نظر میرسن. خیلی خوب، فکر کنم دیگه با منطقه آشنا شدیم و وقتشه که بریم سراغ ادامه ماجرای جناییمون. 24 دسامبر 1996 پلیس کنفرانس مطبوعاتی برگزار میکنه و اعلام میکنه یه تیم با تجربه و حرفه‌ای و واسه بررسی دقیق این اتفاق انتخاب و مأمور رسیدگی به پرونده کرده. نوئل اسمیت مسئول اصلی رسیدگی به این پرونده است. نوئل اعتقاد داره این به وضوح یه قتل شنی با نهایت بیرحمیه. درمود دوایر به عنوان مسئول تحقیقات عملی و اجرایی تو این پرونده انتخاب میشه. ظاهر درمود کاملا شبیه کاراگاه سنتیه که تو فیلم ها میبینیم معمولا. چارشونه، موهای خرمایی، یه پالتوی کرم ناوارویی با یه سیگار گوشه لب که از قضا خیلی هم جذاب دودش میکنه. زمانی که درمود برای پیشبرد عملی تحقیقات این قتل انتخاب میشه، حدود 100 سالی هست که تو منطقه هیچ قتلی اتفاق نیفتاده. یا اصلا بهتر اینطوری بگم، این تنها قتل منطقه وست‌کورکه که تو 100 سال اخیر اتفاق افتاده. وقتی یه جنایتی توی فضای باز اتفاق میفته خیلی سخت در میشه صحنه جرمو بررسی کرد و مدرک به درد بخوری پیدا کرد. خب البته رد کفش همیشه تو فضای باز میتونه مدرک به حساب بیاد و مدرک به درد بخوری هم هست. اینو قشنگ از ماجرای ریچارد رامیرز یادمون هست دیگه. پس میگردن دنبال رد کفش و این گشتن هم جواب میده و یه رد کفش پیدا میکنن. اما این رد کفش خیلی دقیق نیست. چرا؟ اندازه کفش رو فقط به شکل تقریبی میتونن مشخص بکنن، چون بالا و پایین رد کفش به وسیله چمنا احاطه شد و بنابراین نمیشه خیلی دقیق اندازه کفش رو بررسی کرد. رد خونم به عنوان یه مدرک دیگه یکی دو جا تو صحنه جرم پیدا میکنن، مثلا یکیش روی نرده‌های در محوطه بود. حالا خونه صوفی باید تو مرحله بعدی بررسی بشه، چون از دید پلیس احتمالاً این درگیری از داخل خونه شروع شده و به محوطه بیرونی کشیده شده. بررسی خونه شروع میشه، اما برخلاف نظر پلیس هیچ چیز مشکوکی یا مدرکی از داخل خونه پیدا نمیشه. نه چیزی شکسته، نه وسایلی به هم ریخته، هیچ نشونه ای از ورود بازور، حمله یا تجاوز تو خونه دیده نمیشه. کلن همه چیز مرتب و منظم سر جای خودشون قرار دارن. حتی یه شیشه عسل که روی بخشی از جلد کتابه که مشخص میکنه که صوفی کتابو تا کجا خوندم سر جاشو جابجا نشده. اطلاعات اولیه نشون میده که صوفی اونجا تنها بوده، تا اینکه بررسی بیشتر نشون میده دو تا گلاس شراب و یک کت مردونه تو خونه هست. این احتمال با وجود این دو مدرک شدت میگیره که شاید صوفی مهمون داشته و تنها نبوده. بنابراین بلافاصله اثر انگشت روی گلاس شراب بررسی میشه، اما هیچ اثر انگشتی پیدا نمیکنه. یه چیز دیگه هم هست که داره توجه پلیس رو به خودش جلب میکنه، کلیدای پشت در. کلیدای پشت در این احتمال رو به وجود میارن که شاید کسی در زده و صوفی رفته در رو باز کرده و بعد پشت در مونده، چون به نظر میاد که کلیدا رو جا گذاشته بود و احتمالاً در پشت سرش بسته شده بوده. پلیس برای ادامه بررسی رو میره طبقه بالا. اتاق خواب صوفی نسبت به اتاق خوابای بقیه خونه‌های روستایی یه مقدار غیر عادی، البته تو منطقه وستکورک. چرا؟ به دو دلیل. یکی این که یه تخت نسبتاً بلند توش دیده میشه که احتمالاً صوفی مشخصاً از یه نجار خواسته بوده که تا اون شکل غیر معمول تخت رو براش بسازه. البته این مدل تخت تو این منطقه روستای غیر معمول به حساب میاد، وگرنه خیلی چیز عجیبی نیست. مورد دوم عجیب و غیر معمول هم اینه که اتاق خواب صوفی پرده نداره، که اینم نسبت به عرف منطقه یکم غیر معمول و قابل تحمل واسه پلیس. البته این احتمال هم وجود داره که به خاطر علاقه زیادی که صوفی به فانوس دریایی داشته، میخواسته فانوس دریایی تو دیدش موقع خواب باشه و به عنوان یه ویوی جذاب نمیخواسته با پرده از دستش بده و چشم‌اندازو خراب کنه. اینجوری بدون وجود پرده میتونسته رو تختش بخوابه و چشمک زدن فانوس دریایی رو ببینه و لذت ببره. پلیس البته باید همه جوانه رو ببینه. به همین دلیل این منظره جذاب ممکنه از اون طرف به عنوان یه سوژه مناسب واسه یه آدم بیمار بوده باشه که باهاش صوفی رو واسه اهداف مجرمانه زیر نظر گرفته. پس پلیس به جای اینکه چشم‌انداز رو از اتاق صوفی بررسی بکنه، میاد این سمت که یه اتاق بدون پرده رو زیر نظر میگیره و بررسی میکنه تا ببینه پنجره بی پرده صوفی میتونسته پاشنه آشیل خونه صوفی باشه یا نه. گفتیم انگشت نگاری روی لیوان شراب اثر انگشتی رو نشون نمیداد، اما این قضیه در مورد باقی خونه و وسایلش چطور بود؟ متاسفانه در مورد خونم همین مطالب صدق میکنه. پلیس تو خونم نتونست هیچ اثر انگشت یا نشونه از ورود کسی به خونه پیدا کنه و فعلا به هیچ سوال به درد بخوری نمیتونه پاسخ بده. پس پلیس تصمیم میگیره یه قدم فراتر بره و بره رو شواهد به کمک دی ان ای کار کنه. آزمایشگاه پزشکی قانونی پلیس تو اون دوره با دی ان ای به عنوان یه سیستم تازه داره کار میکنه، پس به شواهد زیادی نیاز داره. مثلا حداقل اندازه مورد نیاز خون براش یه قاشق چایخوریه. الان تو سال 2021 دو تا تارمو کافیه، اما اون موقع اینجوری بوده دیگه. پس طبیعیه با شواهد محدودی که داشتن اونا از طریق دی ان ای هم چیز خاصی پیدا نمیکنن. البته اینو در نظر داشته باشید که این اولین قتل مربوط به این منطقه تو 100 سال اخیره، پس حتی ممکنه به خاطر اینکه پلیس تجربه عملی زیادی تو این زمینه نداشته، از تجهیزات هم نتونسته باشه به خوبی یا اونجوری که باید و شاید استفاده کنه. اما یکی از سوالای مهمی که مطرحه اینه که یه زن که اتفاقا خانواده چفت و جوری هم داره، تنهایی اونم دو روز مونده به کریسمس توی روستا توی ایرلند چیکار داشته؟ اصلا چرا باید توی محیط خونهش که حتی نسبت به استانداردهای خونه های وستکورک هم ایزوله به حساب میاد، کریسمس رو بخواد تنهایی بگذرونه؟ اونم در حالی که همسرش دانیل و پسرش پیر لوی توی فرانسه. اما این همسر صوفی که الان تو فرانسه است و یک روز قبل از حادثه با صوفی صحبت کرده کیه اصلا؟ دانیل توسکان دوپلانتیه همسر دوم صوفی، یه تهیه کننده بزرگ تو صنعت فیلمسازیه. زمان آشنایی صوفی از دانیل خوشش می اومد و به سلیقش خیلی خیلی نزدیک بوده. دنیل همونطور که سوفی دوست داشته باهوش و از نظر خط فکری هم خیلی به هم نزدیک بودن. دنیل دقیقاً همونطوری که یه جنتلمن از یه خانم خواستگاری میکنه از سوفی خواستگاری کرده. سوفی و خانواده‌اش رو به نمایشش دعوت کرده، بهترین صندلی‌ها رو براشون رزرو کرده، بعدم که یه روز لذت بخش و خواستگاری و باقی ماجرا. عروسی هم که با یه تهیه کننده بزرگ معلومه چه شکلیه دیگه. جمعیت زیاد، جمعای خاص، بعضی مواقع حتی اعصاب خرد کن. در نهایت هم شاید این مراسم یکم واسه صوفی و خانواده‌اش تو ماچ بوده. ولی مجلل و با شکوه. مثل ازدواج سلبریتی ها. اصلا یه چیزی تو مایه های فرش قرمز جشنواره کن. حالا صوفی اما با این همه جمعیت و توجه اوکیه؟ جواب منفیه. صوفی با این همه چشم و نگاه و توجه خیلی اوکی نبود و تحمل این همه توجه رو نداشته. صوفی عاشق حریم خصوصیشه که دیگه با این ازدواج به نظر میرسه رفته تو هوا. پس طبیعیه که از نظر ذهنی بخواد فرار کنه و چه جایی بهتر از ایرلند و وست کورک واسه فرار. کشور ایرلند و منطقه اسکول تنها جاییه که صوفی دوپلانتهی وجود نداره. فقط صوفی با کلی حریم خصوصی و البته چشمانداز فانوس دریایی هستن و میتونه با این چشمانداز خوب کلی تنهایی کتاب بخونه و از حریم شخصیش لذت ببره و به پروژهاش فکر بکنه یا بنویسه حتی. ولی حالا چرا یهو ایرلند؟ چرا ایتالیا نه؟ چرا هلند نه؟ ایرلند اصلا از کجا اومده تو برنامه های صوفی؟ علت انتخاب ایرلند این بود که صوفی وقتی بچه بود یه مدتی رو با یه خانواده ایرلندی زندگی کرده بود. به خاطر همین ایرلند و خونه خودش میدونست و دوست داشت اونجا یه ویلای شخصی داشته باشه. بنابراین یه سفر با پسر خالش میره ایرلند و یه ویلای دنج توی منطقه خوب واسه خودش دست و پا میکنه. البته تو پروسه خرید تو انتخاب بین دوتا گزینه مردد بود و به قول دوروبریاش اون خونه که انتخاب نکرد حس بهتری داشت و گزینه بهتری بود. خونه دوم که همین خونه‌ایه که الان شده صحنه جرم، خونه ترسناکی بود تو نگاه اول. خیلی حس خوبی نمیشد ازش گرفت. سیستم گرمایش و نورش خیلی جالب نبود و تا حدودی پرت بود. اما صوفی از این خونه خوشش میاد و آخرش هم این خونه رو انتخاب میکنه. زیبایی و دور افتاده بودن، این دوتا ویژگی صوفی رو به اون خونه جذب میکنه. این انتخاب ریشه تو شخصیت صوفی هم داره ها، الکی نیست. صوفی شاد و آزاده اما یه جنبه عاشقانه تاریک هم داره. یه علاقه هایی هم به انزوا داره. از اون حسای رمانتیک که آخرش قرار جذب مریضی و افسردگی یا حتی مرگ بشه باهاش. قبل از مرگش میخواست یه سریال مستند در مورد مایعات بدن مثل شیر مادر، خون، اسپرم، صفرا و اینجور چیزا بسازه. از اینجور چیزا خوشش میومد. خب همسرش هم که تهیه کننده بود پس خیلی براش دور از ذهن نبود. همه چی تو دسترسش بود و میتونست بسازه و رو پروژه داشت کار میکرد. صوفی دستی هم تو نویسندگی داشت. نسبتاً هم کارش بد نبود. اما تو یکی از نوشته‌هاش یه بره مرده رو توصیف میکنه که بعضی از جزئیاتش خیلی عجیبه و عقل از سر آدم میپرونه. چرا؟ چون جزئیاتش خیلی به چیزی که الان در مورد خودش اتفاق افتاده نزدیکه.
Our investigation is progressing very steadily and we are continuing with our inquiries in France and locally in the Cork area.
In any murder case, and this is a tried and tested system, you set up an incident room.
A team of 50 detectives has now been assembled to lead this investigation.
Everything is studied and logged into this incident room.
What's the current state of the investigation?
We are doing house-to-house visits and we have extended questionnaires.
One of the things we always do is generally refer to house-to-house inquiries. And the special form you'll make out for it. And our guards, who would know the people very well, they went to every house within 10 miles and say, where were you on that night between 12 o'clock and 4 o'clock in the morning? Where were you?
Two guards came up to asking us questions and various things.
I remember them coming to the house, and some Bantry boys came in.
Unless something happens specifically, most people actually would find it quite difficult to tell you almost minute by minute what were you doing.
You know, if they want to talk to me, they can talk to me.
Unless, of course, the cat, you know, a photographic memory.
If you're telling the truth, you have no problem. If you're covering up, you tell lies.
پلیس هم بیکار نشسته. داره تحقیقات رو هم تو فرانسه هم ایرلند با دقت انجام میده. یه تیم 50 نفره از کاراگاه‌ها برای بررسی و پیشبرد اهداف تحقیقاتی پرونده الان مشغول کارن. یه جایی هم درست کردن به اسم اتاق حادثه و نتایج همه تحقیقات رو میارن تو این اتاق. یکی از فعالیت‌هایی که گاردا پلیس ایرلند داره انجام میده اینه که تحقیقات رو به کمک پرسشنامه‌های مشخص و به صورت خونه به خونه داره جلو میبره. از ساکنین خونه‌هایی که تو نزدیکی خونه صوفی هستن میپرسن که شب حادثه بین ساعت 12 تا 4 صبح کجا بودن و آیا عذر موجه یا شاهدی دارن یا نه. پلیس با 1000 نفر مصاحبه میکنه که از بین این 1000 نفر در نهایت به 54 نفر میرسن که میشه اسمشون رو گذاشت مظنون، اما خیلی سریع با بررسی‌های بیشتر این تعداد به 10 نفر کاهش پیدا میکنه. درموت مسئول تحقیقات و وقتی اون سر کاره کسی جرأت نمیکنه که کارشو جدی نگیره، پس تحقیقات به جدی ترین شکل ممکن در حال پیگیریه. از اون طرف هم خبرنگارا دارن تمام تلاش خودشونو میکنن که چیزای جدیدی بفهمن. ایان بیلی همون روزنامه‌نگار محلی میگه من واسه یکی از روزنامه‌های محلی و یکی از روزنامه‌های ملی مقاله مینوشتم. یه داستانی وجود داشت که من انتخاب کردم. داستان مربوط به یه خانومی بود که به بیلی گفته بود یک شنبه پیش صوفیو دیده و مادام دوپلانتیه براش از تجربه عجیبی صحبت کرده بوده که باعث شده بوده خیلی بترسه. حالا از چی ترسیده بوده صوفی؟ یه قلعه متروکه‌ای هست تو تریکسل هد. یه سری افسانه وحشتناک هم در موردش وجود داره که گویا صوفی ازش شدیداً ترسیده بوده. حالا جریان این قلعه متروکه چیه؟ مثل این که بر اساس افسانه‌های محلی یه زن سفید پوشه با یه شمایل خاص یه چی تو مایه‌های شبح اونجا زندگی می‌کنه. یعنی در حقیقت این قلعه به وسیله یه شبح سفید پوش تسخیر شده. افسانه محلی دیگه، کاری نداریم. اون چیزی که ما باهاش کار داریم اینه که صوفی احساس کرده که اونجا یه زن رو با اون شمایلی که گفتیم دیده و ترسیده. یعنی وضعیت روانی صوفی الان میتونه مورد سوال باشه. حتی یه چیز عجیب دیگه در مورد این افسانه هم اینه که وقتی شما این زن رو با این شواهد و با این شکل ببینید نفرینش میگیرتتون و طولی نمیکشه که احتمالاً خواهید مرد. برتراند برادر صوفی میگه صبح روز 26 دسامبر بود که با من تماس گرفتن و گفتن میتونید بیاید جسد رو ببینید. اولین باری که اقوام صوفی جسد صوفی رو میبینن باورشون نمیشه و نمیشناسنش. اما یه غایب مهم تو روز شناسایی جسد خیلی گلدرش نظر همه رو به خودش جلب میکنه. بریم یه کوچولو دیگه در مورد دانیل همسر دوم صوفی بهتون بگم. دانیل یکی از بزرگترین تهیه کننده های فرانسویه. بزرگم که میگیم یعنی واسه کارگردانای بزرگی مثل کوروزاوا و آنتونیونی و تارکوفسکی فیلم تهیه کرده بود. در این حد بزرگ. جایگاهش تو سینمای فرانسه شدیداً محکم و قابل احترام بود. به زبانهای لاتین و یونانی و انگلیسی هم مسلط بود و نماد فرهنگی فرانسه به حساب میومد. خب یه همچین کسی دیگه عجیب نیست که بزرگترین و معتبرترین استودیوی فیلمسازی فرانسه رو مدیریت بکنه. یکی از رفقا و کسایی که دانیل باشون هش و نش داشتم ژاک شیراک رئیس جمهور وقت فرانسه بود. دیگه وقتی در این صد دوست آشنا داشته باشی کل کشور از بزرگ و کوچیک میشناسند. اما اطرافیانش میگن این یه پرده از شخصیت دانیل بود. وقتی پرده کنار میرفت و طرف دیگه شخصیت دانیل رو میدیدی دیگه اونقدر باشکوه نبود. یه مرد تودار و ساکت و مضطرب بود و با مشکلات مالی هم تا حدودی داشت دست و پنجه نرم می‌کرد. وقتی که مسجل میشه که صوفی کشته شده، دانیل از خانواده صوفی میخواد که به هیچ عنوان با هیچ رسانه‌ای صحبت نکنه. میگه اصلاً دوست ندارم پای هیچ خبرنگاری به این ماجرا باز بشه. حتی واسه شناسایی جسدم نمیره ایرلند و غایب بزرگ و عجیب ماجرای شناسایی جسده. این نیامدنش خیلی عجیبه و همه دارن در مورد این بایکوت خبری صحبت و گمانه‌زنی میکنن. این نرفتن دانیل همه رو قشنگ انگوش به دهن نگه داشته. آخه وقتی بفهمی همسرت کشته شده کمترین کاری که لازمه بکنی اینه که بری از نزدیک پیگیر ماجرا بشی دیگه. ولی دانیل چیکار میکنه؟ فقط سکوت میکنه. یه سکوت خیلی عجیب و طولانی. همونطور که گفتیم اگه یادتون باشه گفتیم که پلیس شروع کرد به مصاحبه کردن با کسایی که حالا به نوعی ممکن بوده با صوفی در ارتباط باشن یا صوفی رو دیده باشن یا خونهشون نزدیک به صوفی باشه یا محل خرید صوفی نزدیک به خونه اونها باشه. ماری فارل یکی از اون کساییه که مورد مصاحبه پلیس ایرلنده. ازش میپرسن صوفی رو دیده، میگه صوفی رو شنبه 21 دسامبر هول و هوش ساعت 3 تو مغازه دیده. یه مرد عجیب و هم بیرون مغازه دیده که وقتی صوفی از مغازه میزنه بیرون میره دنبالش، یه طوری که انگار داره تعقیبش میکنه. میگه هر طرفی که صوفی میرفت اون مردم میرفت همونور. دقیقاً صوفی رو شدیداً زیر نظر داشت، اما اینجوری به نظر نمیومد که صوفی این طرفو بشناسه. به هر حال این اطلاعات به این معنی بود که پلیس میتونه حالا امیدوارانه بعضی از سرنخا رو پیگیری کنه. پس میرن سراغ آخرین تصاویر ثبت شده از صوفی. اولین تصویر صوفی از طریق دوربینای فرودگاه تو 20 دسامبر شکار میشه. به کمک یه بازیگر محلی تمام حرکات صوفی رو که ازش اطلاع دارن بازسازی میکنن. صوفی وارد فرودگاه میشه، بعد میره سوپرمارکت یه خریدی میکنه و میره خونه. روز بعدم یعنی 22 دسامبر که یک شنبه باشه با ماشینش یه سر میره تریکسل هد و یه نیم ساعتی اونجا وقت میگذرونه و قدم میزن و بعدش هم میره بارو یه چایی میخوره و با یه چند نفری هم صحبت میشه و میره سمت خونه. احتمالاً همونجا هم در مورد تجربه وحشتناکش تو تریکسل هد صحبت میکنه. بعد از این ماجرا و علارغم اون چیزی که فکرشو میتونیم بکنیم، با توجه به اینکه کریسمسه مردم بازم به خوشگذرونیشون ادامه میدن، اما یه چیزی شدیداً مورد بحث هم هست، اونم صحبت در مورد این قتله. همه با هم حرف میزنن و تفریح میکنن و میخندن، اما یه نیم نگاهی هم به هم دارن که آیا این کسی که کنار من الان قاتله یا نه. به هر حال یه قاتل بینشون و یکم شرایط غیر عادی نسبت به سال قبل. قطعیه که فضا کمی تغییر کرده، اما نه اونقدری که انتظار میره. بازار شاید اما داغه. یکی میگه احتمالاً کار یه معتادیه که اون روز اونجا داشته میپلکیده، اون یکی میگه کار خارجی هاست، یکی دیگه پیدا میشه میگه احتمالاً کار یک کشاورز تحقیر شده منزویه که واسه رفع نیاز جنسیش اومده سراغ صوفی و باقی ماجرا. خلاصه بازار تئوری های نحوه قتل صوفی داغه. دیگه آدم ناشناس به راحتی نمیتونه تو منطقه چرخ بزنه. در خونه آروم آروم داره قفل میشه یا قفلاش محکمتر و سفت و سختتر میشه. پلیس هم از مردم میخواد که اگر در مورد اون روز چیز مشکوکی به ذهنشون رسیده یا موقع رانندگی به چشم دیدن حتما به گاردا اطلاع بدن. 11 ژانویه روز مهمیه، چون یه پیشرفت حسابی تو پرونده اتفاق میفته. یه زنی به اسم فیونا با پلیس تماس میگیره، میگه ساعت 3:30 شب روز حادثه موقع رانندگی یه مردی رو روی پل کیلفادا دیده، دقیقاً 3 صبح 23 دسامبر، یعنی همون روزی که صوفی کشته شده بوده. الان یه مظنون بالقوه وجود داره که باید پیداش کنن. اسمیت تو برنامه خبری درخواست میکنه که این زن ناشناس برای اطلاعات بیشتر شخصا با خودش تماس بگیره. اسمیت گفتیم دیگه، مسئول اصلی این پرونده است. فیونا که اسم مستعار این زن است یه بار دیگه با پلیس تماس میگیره، اما ظاهرا تمایلی به این نداره که خودشو درست درمون معرفی کنه. با این شرایط هم خب پلیس حساس میشه دیگه. پیش خودشون فکر میکنن که حتما یه دلیلی وجود داره که از معرفی دقیق و درست خودش داره فرار میکنه این طرف. فیونا یه بار دیگه تو 24 دسامبر با پلیس تماس میگیره و بازم خودشو فیونا معرفی میکنه، ولی این دفعه از خونش تو اسکول تماس گرفته. گاردا رد تماس رو میزنه و هویت فیونا مشخص میشه. فیونا کسی نیست جز همون ماری فارل که پلیس باهاش قبلا مصاحبه کرده. ماری فارل میگه من اون شب داشتم رانندگی میکردم به سمت اسکول که دیدم یه مرد رو پل در حال قدم زدنه. البته به نظر میرسید حالت طبیعی نداشته باشه. یه مرد با حالت عجیب و غیرطبیعی با یه پالتوی سیاه که هر از گاهی هم با آسمون نگاه میکرد. این طرف حرکاتش هم عجیب بود. دستاشو یه جوری تکون میداد انگار یه اتفاق بدی براش افتاده یا همه چیشو از دست داده. کلا مشکوک بود. ماری میگه اما قسمت عجیب و مشکوکترش این بود که این مرده همون مردی بود که جلوی در سوپرمارکت دیده بودمش. همون که قبلا داشت صوفی رو تعقیب میکرد. دیگه داستان خیلی جدی تر از یه سرنخ ساده است. ماجرا اینجا تموم نمیشه و یه چند وقت بعد ماری دوباره اون مرد رو تو همون سوپرمارکت میبینه و میاد بیرون از مغازه و میره سراغ نگهبانایی که تو خیابون بودن. مردی که ماری تو گاردا بهش اشاره میکنه و اونو دو بار تو سوپرمارکت و یه بار روی پل کیلفادا دیده شناسایی میشه. اون مرد کسی نیست جز ایان بیلی، همون خبرنگار تیز و زبل محلی که زودتر از همه تو صحنه جرم حاضر بود، حتی زودتر از بری روچ، روزنامه‌نگار آیریش تایمز. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.